الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله وطبيب نفوسنا أبي القاسم الصفا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سه‌شنبه 2 اسفند 1401 و در بحث فقه ما بحثمون به روایت عمرو زبیری رسید و در روایت عمرو زبیری از امام سوال میکنه که آیا جهاد برای افراد خاص است، جهاد و دعا برای افراد خاص است یا هر موحدی و مسلمانی میتواند این کار را انجام بده؟ امام میفرماید نه، برای افراد خاص. بعد سوال میکنم این افراد خاص کیند و امام یه سری توضیحاتی نسبت به این افراد میده که اجالتاً به یک اوصاف و ویژگی ها او رو منوط میکنه و میگه چین افرادی که در طول اوصاف خدا هستن، کسایی که توانایی دعوت دارن، کسانی که خودشون شایسته دعوت به خیر نیستن، خودشون مورد امر معروف از این نهی منکر قرار نمیگیرند، اینا باید امر معروف بکنن و الا بقیه به این کار نمیان. تو این باب چند تا فرض داریم، یعنی حالا ما توی چند بند این بحث داره مطرح میکنیم و امروز اون بند به تعبیر دومش رو بخوام با هم دیگه صحبت کنیم که تا در نهایت مراد از این روایت را در خصوص جهاد متوجه بشیم. در بند دوم بعد از اینکه امام میفرماد که فقط افراد خاصی متصدی این کار بشن، عمرو زبیری سوال میکنه قلت من اولایی که آره اینا که میگی کی هم که فقط اینا باید جهاد و دعوت کنن؟ میگه من اولایی که اینا کی هم. قال من قام به شرائط الله عز و جل فی القتال و الجهاد، کسی که اون ضوابط قتال و جهاد رو مراعات کنه. طبعا اینجا چنان که جلسه گذاشتم صحبت کردیم، بحث سر دعوت به مسابقه دعوت فرهنگی نیست، بحث مباحثه و مطالعه و اینا نیست، بحث جهاد و قتاله. موضوع بحث اون زمان هم جهاد و قتاله و به نظر میاد ناظر به اون زمان که بعضا مرتکب برخی از رفتارهای غیر مناسب توی جهاد می شدن، شاید امام می خواهد اونجا بفرماید که کسایی که اگر بر اساس ضوابط اسلامی قتال می کنن، اینها فقط شایستگی دارن، نه کسایی که اون وسط جرم مرتکب می شن و کارهای ناهنجار. من قام به شرائط الله عز و جل فی القتال و الجهاد علی المجاهدین. بعد یه تعبیر معزون داره، داره فهول معزون لهوف دعا، این شخص کسیه که اذن در دعوت داره. یعنی ما یک تلفیق شدید میبینیم که بالا میگوید من قام به شرائط الله عز و جل فی القتال و الجهاد فهو المعذون لو فی الدعاء الله. یعنی از قتال به سراغ دعوت، یعنی یک دقیقاً به هم پیچیدگی شدید بین قتال و جهاد داره. و بعد میگه خب من لم یکن قائما به شرائط الله، اگر کسی این شرایط رو انجام این واجد این شرایط نباشه فحسب معذون له فی الجهاد، نه اذن در جهاد دارد نه اذن در دعوت دارد. خب وقت به ذهن آدم میاد که اذن در دعوت و اذن در جهاد یعنی چی؟ مگه دعوت و جهاد اذن میخواد؟ شما هر کسی میخواد برو دعوت کن به سمت خدا دیگه. اذن وقتیه که یک منصبی باشد، یک کاری باشد که مال کسی باشد و اون اذن بدهد یا رضایت بدهد نظر این کسی کاری انجام بده. وقتی قاعده کلی داریم که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، که این دعوت به خیر کنن، خب هست دیگه. و دیگه یعنی چی اذن بدن به یک شخص؟ مگر مثلا فرض کنید که یک صنف خاص، یعنی که این صنف خاص باید بیان تعیین صلاحیت بشن، بعد اینا بیان حکم بگیرن، بعد مثلا فرض کنید توزیع علمیه، بیان درس بخونن، بعد حکم نمیدونن به صلاحیت برای تبلیغ بهشون بدن، بعد اینا برن، خب چنین کاری که نمیخوان بکنن که جهاده. خب باشو برو، اصلا جهاد که ثبت نامی نیست، جهاد که تعیین صلاحیتی نیست. خب یعنی چی معذونه؟ یه وقت میگه اذن غیر معذونه، یه وقت میگه نه غیر مرضی، یعنی ما راضی نیستیم بره به جنگه. خیلی خب آقا راضی نیستیم نمیره، اما اذن بهش ندی، مگه اذن میخواد اینجا؟ این نکته این بحث رو تقویت میکنه که چه بحث و مراد از اذن همون مقوله حکومت باشه، یعنی هم شرایط و هم اذن. وقتی بحث شرایط مطرح میشه، ما تو بحث حاکمیت دو چیز میخواییم. یک اینه که ویژگی ها رو داشته باشه، فرض کن میشه فقیه، فقیه جامعه شرایط، ویژگی رو داره. اگر ویژگی مناسب رو داشت، باید نصب هم بشه، یعنی اذن بهش بدن که این کار انجام بده. ما قبلا هم در بحث مشروعیت شاید صحبت رو کردیم که در بحث مشروعیت ما دو نکته میخواییم. یک مثال اگه بزنم، مثلا میگه شخص پزشکه، خب پزشک چی میخواد؟ باید ویژگی هایی رو داشته باشد که این ویژگی ها یا صفات ویژگی داشته باشد که مناسب پزشکی باشه، یعنی درسش خونده باشه، صبر و حوصله‌اش رو داشته باشه، اخلاقش رو داشته باشه، دوره تحصیلاتش رو گذرونده باشه. خیلی خب تمام، این میشه پزشک؟ میگن نه، این شرایط رو دارد، اما بعد از اینکه این شرایط رو داشت، باید بره از سازمان نظام پزشکی حکمش بدن، بگن آقا تو صلاحیت پزشکی را داری. منصوبش نمی کنن، اما اذن بهش میدن. اینجا هم همینطوره. به نظر میاد یک کسی که میخواد کار جهاد انجام بده، با توجه به اینکه جهاد یه مقوله حکومتیه، اصلا جهاد سنخش فردی نیست، اصلا سن وقتی گفتی جهاد یعنی حکومت، اصلا غیر از این نمیشه فرض کرد. جهاد یعنی یک سازماندهی، یعنی یک عده، یعنی تجهیزات، یعنی تبلیغات، یعنی با مجموع همه اینها، یعنی فرماندهی داشته باشد، دیگران اطاعت کنن، به چپ چپ، به راست راست، برو نرو، اصلا سنخش حکومت و الزامه. یا خود جهاد مقوله حکومته، یا مقوله حکومتی از لوازم حکومته. یعنی اگر حکومت آمد کسی رو منصوب کرد به عنوان رهبر سپاه، بقیه حرف گوش میکنن، و الا خب بین خودشون گره‌گیری نمیکنن که. اگر این صفات رو شرایط رو داشته باشد و اذن بهش بدن، انگار معناش اینه که اینها باید در اختیار حاکمی باشد که این حاکم مستند هست به اوصاف الهی و اذن الهی. حالا مشکل اینجا اینه که گویا حداقل ظاهرش اینه که اذن را به شخص نمیده، به افراد میده. هر کسی که اینجوری بود، هر کسی که این شرایط رو داشت، من قام به شرایط الله فی القتال علی المجاهدین، مجموع مجاهدین. خب از این جهت این مشکله که همه افراد رو میخواد اینجوری به تعبیر گزینش کنه و اذن بهشون بده، که این معقول نیست. شاید اینجا راوی داره تقیه میکنه، امام داره نسبت راوی تقیه میکنه، مرادش اینه که نه، فقط اون حاکم اینطوری باشد، یعنی حاکمان موجود که دارن جهاد انجام میدن چون متصف به شرایط الهی نیستند، پس معذون نیستند، لذا اصلا نمیتوانن قتال کنن، نمیتوانن جهاد کنن، نمیتوانن دعوت کنن. میتونه این معنا باشه، یعنی اون چیزی که ازش چه بسا بشه در ورد. و الا اذن دادن، شما به یه آدم بگی آقا جون مثلا باید بریم جبهه، میگه نه اول باید اذن در جبهه بگیریم. در زمان حالا ممکنه مثلا طرف علیکم السلام، ممکنه طرف یک مثلا ارتش، سپاه، هر کسی نمیتونه وارد بشه، کسی میتونه وارد بشه که عضو اینها باشه. اذن ممکن اونجا صادق باشه که نمیشه هر کی لباس سپاه بپوشه، هر کس لباس ارتش بپوشه، درجه ای داره، بالاخره جایگاهی داره. اما قطعا زمان گذشته این گونه نبود. و طرف وقتی از امام داره سوال میکنه و امام بیچنین جواب بهش میده، طرف میگه یعنی چی آخه مثلا اذن بگیره توی سپاه بیاد؟ خب هر کی اومد اومد دیگه، هر کی اومد و مسلمان بود، توان جنگ داشت، اون موقع همینجور بود اصلا سنخش. برای دعوت ممکنه کسی بگه دعوت تخصصیه، خیلی خوب، اما اگر بحث دعوت نباشد و قتال باشد، سنخ قتال یعنی باید شمشیر زن حرفه‌ای باشه، یعنی باید آدمی باشد که بسیار شجاع و بسیار کارآزموده تو جنگ باشد، یعنی آدم استراتژیست باشد، یعنی آدم تیرانداز باشد. اینو میفهم آدم، اما من قام به شرایط لا نمیفهم تو وضع جنگ یعنی چی. و با این فرض که تفکیک هم نکرده بین حوزه جهاد و دعوت، یعنی هر کسی میره قتال میکند دعوت میکند، خب اگه دعوت ملاک باشه، خب مسئله نه، اگه مرادمون توده مردم باشه، توده مردم، اولا که مردم عادی هم داره می جنگن، اینا که
مردم عادی هم باید شرط جهاد رو رعایت بکنن، یعنی اگر مجاهد
شرط جهاد نه، یعنی شرایط الله، شرایط خدا برای دعوت قرار داده،
حدود حدود انگارتی مثلا میگه آقا مجاهد باید حدود الله رو رعایت، حدود الله در جهاد یا در موارد دیگر باید رعایت.
خب اونجا اذن نمیخواد، اونجا باید بگه من راضی نیستم کسی این کار انجام بده. اگه کسی میاد رفتار ظالمانه انجام میده، مسلم میکنه، نمیدونم پیمانش رو نقض میکنه، اونجا میگه من راضی نیستم. اما اذن در جهاد اونجا نمیدن بهش.
آیا یک کافر میتونه بیاد تو سپاه اسلام بجنگه؟
ممکنه. حتی ادبیات متفاوته. بعضی جا دارن که پیامبر فرمود که نه لا نستعینوا بالکفار علی الکفار. این وقت چنین چیزی داره. اما در قبالش هم داریم که اتفاق افتاده. پیامبر از کفار استفاده کرده برای کفار. چرا اصلا اون طرف بریم؟ شما پیامبر با یهود مدینه، خب اینا با هم همپیمانن دیگه. یعنی فرض بر اینه که اگر مشرکین مکه حمله کردن، یهود مدینه باید کمک کنن به مسلمانان و از مسلمانان دفاع کنن. طبیعیه دیگه. این یه چیزی نیستش که نیاز به اذن داشته باشه. میخوام بگم مقوله اذن یه قدری کار رو مشکل میکنه. ولی میگفتیم بله رفتارهای جهادی که انجام میدن، امام میگه من خدا نسبت بهش راضی نیست، هر کسی انجام بده اصلا از ما نیست، قبول، اعلام به راحت کنه بازم قبول. اما اینکه کسی که شرایط رو دارد او معزون است وگرنه معزون نیست، نمیفهم یعنی چی. راوی هم نمیفهمه، یعنی راوی نباید به طبق روال بفهمه. لذا امام داره انگار توضیح میده. البته منطق ما سر جاش باقیه که این بعد قضیه قسمت اول قضیه که از یعنی صلاحیت جهاد رو از خلیفه میگیره و به حالا یا امام یا به افراد متقی واگذار میکنه، خب این منطق درستی داره. اما بعدش دیگه میره سراغ این که برید جهاد کنید به خاطر اینکه اموالشون مال شماست، اون یه وقتی کار خراب میکنه. اونم اندو این که ممکنه روایتی بخشش درست باشه بخشش غلط باشد و بخش درست و غلط رو با هم دیگه قاطی کردن به خاطر اینکه یه حرفی برسونه. ممکنه این الان آدم خیلی تلقی ازش ندیرم الان این وسط که اصلا روایت چی بوده چی جوری اومده، اون طرفی که نقل کرده یادم بوده که شاذ نقل میکرده، شاید از خودش جعل میکرده، نمیدونم اینا اصلا حکایتش چیه. ما باشیم با روایت حداقل این فقرات اینو نمیفهمیم که یعنی چی. و این نکته هم بازم جلسه گذاشته عرض کردم، بحث قتال منطق خودشو داره، جهاد منطق خودشو داره. مثلا میگم شما کسی میرفت رزمی تبلیغی توی زمان جبهه میرفت، با توانایی سخنوری داشتن، توانایی جذب کردن داشتن، توانایی ارتباط گرفتن با مثلا فرض کن رزمنده ها داشتن، اصلا اگه همینجوری بود میبردنش، ضرورتا رزمنده درجه یک نمیخوان اصلا، اصلا میگن کارت همینه سخنران خوب باشه اونجا. اما کسی رو تو برای جهاد میبرن که رزمنده خوبی باشه، ضرورتا هم به معنای مبلغ بودن نیست. این که زمان گذشته ما دوتا نداریم، یعنی یه سری مبلغی که سخنور باشند و استدلال کننده باشند و اینها نداریم، که در کنارش یه سری داشته باشیم که اینها رزمنده باشن. خب این مشکل کار اینجاست که شما وقتی میری حمله میکنی به یه جنگ، توی یه جنگ حمله میکنی، اولین کاری که انتظار داری این که شما باید جنگ رو پیروز بشی. منطق قتال پیروزیه، لااقل منطق قتال شکست نخوردنه، بلا مسخره است که توی جنگ شرکت کنه. بعد شما بگی نه، یه افراد خاصی شرایط خاصی عیز باید بهشون بدیم، متقین باشند، مؤمن باشند، اینها کسایی باشند که صلاحیت امر معروف نهی از منکر داشته باشند، اینا برن بجنگن. موقصده لم یقه موقعه لم یقصد، اون کسی که توانایی تبلیغ داره ضرورتا به درد جهاد نمیخوره، اون کسی که توانایی جهاد داره ضرورتا به درد تبلیغ نمیخوره. این که هر دوتا اینا هم همزمان به گونه ای باشن که بتونن جنگ و برنده بشن هم عملا نیست. لذا نمیفهمیم چی داره میگه اینجا، حداقل به ذهن قاصر ما که اینجوری نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته. حالا یک لمی داشته باشه روایت من نمیدونم و ندیدم که اصلا نسبت بهش نقل کرده. پس داره که وان لم یکن قائما به شرایط الله عز و جل فی الجهاد علی المجاهدین فلیس به معذون له فی الجهاد ولا دعاء الله، نه اذن در جهاد دارد نه اذن در دعوت دارد. ولی اذن دعوت رو میفهمیم، شایستگی ندارد، اما اذن جهاد رو نمیفهمیم. جهاد به معنای قتال که بالا با این قرینش کرده، یعنی داره به شرایط الله فی القتال و الجهاد، جهاد که میگه مراد اونه. بعد میگه لیس معذون له فی الجهاد ولا دعاء الله حتی یحکم فی نفسه ما اخذ الله علیه من شرایط الجهاد، مگر اینکه خودش بره به خودش دو چارتا کنه، بگه تو شرایط داری یا نداری، اگه داری برو، اگه نداری نه. از این قسمت آخرش هم معلوم میشه که بحث امیر جهاد نیست، افراد مجاهده. تو اینجور نیست که هر کسی امیر منصوبه باید نصب بشه، اما افراد کسی که نگاه میکنن آقا به درد این کار میخوری یا نمیخوری، آره خب برو، نمیخوری در رو. اینم باز معلوم میشه که بحث رو فرموده نیست، یعنی همچنان داره بین این دو تا منطق رفت و برگشت میکنه. حالا این برخی از نکات اینجا اجمالا نوشتم دلیل همین منطقی که عرض کردم، بعدش الان باید مرور کنم، فکر کنم بعدش اجمالا گفتم، بعدش اجمالا نگفتم. ان القدر متيقن من امر الجهاد انه لا يجوز ان يهاجم على سائر البلاد بقدر مواطنی ها من دون ان يقومه من ياذن في امر الجهاد. میگه اذن میخواد، چرا اذن میخواد؟ این اذن شاید این باشه که لا یجوز الحکم به قتل الاخرین، شما میخوای بری آدم بکشی، این نمیشه شما بگی هر کسی بود بره و بکشه. این اذن میخواد در کشتن دیگران، اذن میخواد و سبی و آیلت هم خواد اسیر کنی، مثلا زن فرزند، یک کار دم و مال و اینا هم که هست اونا احتیاطه، شما میخوای بری اونجا و بکشی. این اذن اولیه میخواد نسبت به افراد و طبیعتاً باید شارع راضی باشد. لا یجوز من دون ان یرضی شارع او یعذن له، که بین این دوتا مهمه دیگه. یرضا منطقش اینه که هر کسی که رفت رفت، اما با این شرایط یعذن به این که نه من باید اذن بهش بدم، اگر اذن ندم نمیتونه بر این کار انجام بده. ممکنه کسی بگه اذن عام هست که اینم قابل قبوله. اذن عام هست یعنی هر کسی این ویژگی ها رو داشت خود به خود مأذون هست، یعنی کسی مردم نگاه کنن اگه این کار بودن خودشون برن شرکت کنن. اذن یعنی اون اذن عام نسبت به این. اگه این معنا رو بگیم بین اذن و رضا میگی طبیعتا تفاوتی دیگه نیستش. طبیعتا فالحکم به ان الجهاد یجب ان یقوم بهی من یصلح له، بیا آقا جهاد برای کسی است که شایستش هست. اگه چنین چیزی گفتین این مساوق هست با حکم شرعیت الجهاد الی اقامه الحاکم المشروع. اگر جنگ رو حاکم مشروع اقامه کرد مشروعه، وگرنه طاغوت ارائه کرد مشروع نیست. ممکنه مرادش این باشه کما ان اقامت او من جانب من لا یصلح لتحقیقه. اگر اقامه جنگ از جانب کسی که صلاحیت انجام جنگ ندارد، این هم شرعی نیست و هم محذون نیست. این متن رو تو اون گروه من گذاشتم، حالا شما احتمالاً نداری بکنم. نه نه نه، این مثلا اگر میخونم و روایت اینا رو تو اون خب این بخش اولش که احتمالا بحث مشروعیت تو این هست. نکته دوم رغمن لدفاع عن المجتمع الاسلامی، وقتی بحث دفاعه که هر کسی ممکن انجام بده، یعنی فارغ از این که دفاع نیازی به دعوت نداره، نیاز به شرایط نداره، دفاع هر کسی بود باید دفاع کنن، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، باید دشمن دفاع کنن. اون بحث اینجا دفاع نیست طبیعتا. رغمن لدفاع عن المجتمع الذي يمكن ان يقوم به كل احد من المواطنين المجتمع، هر کسی از شهروندها بره دفاع بکنه، اذ يحتاج في الدفاع عن البلد الى من يقوم الى من يتحقق به الدفع، هر کسی که ممکنه بتونه به واسطه او دفع دشمن حاصل بشه. این تمام، این دفاعه. اما جهاد لا يجوز ان يقوم الا من يصلح لاقامته. جهاد باید کسی که قصد غربت مثلا داشته باشه. تو دفاع قصد غربت نمیخواد، دفاع دفاع کنی، اما جهاد قصد غربت میخواد، چه معنی اضافی است. لعنهم مصادیق دعوت الى الاسلام ولا يمكن ان يقوم به من لا معرفه له بامر دعوت. جهاد مقوله دعوته، دعوت کسی آشنایی با دین ندارد، اگه بره نقض غرض میشه. حیثو این امر دعوت یحتاج الى المعرفه بالقيم الاسلامیه، ارزش های اسلامی رو بشناسه. حتی روش هایی که کفار به واسطه او میل به اسلام پیدا میکنن هم بشناسه. طبیعتا این کار هر کسی نیست. کما ان تدبیر امر الجهاد یجب ان یتولاه من یکون معذون من الله، کسی که اذن داشته باشه. اون تولیش یعنی تصدیش، بخاطر اینکه جهاد منصب حکومتیه، لان الجهاد من المناصب الحکومیه، ولا یجوز ان یقوم به هذه الامور الحکومیه الاساس الا من یتصب به سمات العالیه. کی باید حاکم بشه؟ کی سردار باشه؟ در واقع کسی که زورش بیشتره؟ نه، سردار سپاه اسلام باید کسی باشد که هم زورش بیشتر باشه، هم معرفت به اسلام داشته باشه، هم توانایی جذب داشته باشه و اینها. ممکنه ایشین کسی باشد که طبیعتا باید اذن بهش بدن. اینو دوباره تکرارش کردم. خب نکته بعدی، یمکن ان تکون الروایت و تعنی عدم و شرعیت بعض افعال ارتکب او المجاهدون فی قتاله. اون نکته که گفتیم زمان اونا افرادی بودن که میرفتن کار خلاف انجام میدادن، میرفتن مثلا بدون علت میکشتن، میرفتن زور میگفتن، میرفتن قبل از اینکه دعوت کنن قتال میکردن. خب میخواد بگه این کارشون غیر شرعیه. ممکنه کسی اینجوری بگه، که البته عرض کردم خیلی معلوم نیست این حرف موجهی باشه. این امور منکر منتکب میشدند و فلان. فلعل مراد الامام مراد الامام فی المنع عن تحقیق الجهاد من ارتکاب بعض الناس، اینکه نرن بخواد المنع عن تحقیق هذه الامور المنکره، این کار در جنگ اتفاق نیفته، ممکنه چنین چیزی باشه، بخواد این ارتکاب این هذه الامور یعدی الی عدم شریعتی، اگه چنین چیزی بشه جنگ هم نامشروع میشه. اما چنان که گفتیم اینجور نیست، لکن الظاهر من الروایت ان الامام اراد عدم شریعت اقامت الجهاد من جانب الخلفاء، خلفا نمیتونن قیام جهاد بکنن، اقامه جهاد کنن، نه قیام جهاد، اقامه جهاد کنن. چرا؟ چون متصف به صفات الهی نیستند، اذن ندارند، شایستگی ندارند. این روایت اینجوری حتی درقلش. باز اون نکته ای که اجمالا گفتم که ظاهر روایت اینه که هر کسی که صفات مذکوره عالیه مناسب با دعوت باشه باید بیاد. ان الظاهر من الروایت ان كل من يتصف بالصفات المذكوره العاليه، صفات خوب عالی، الملائمه لقضيه دعوت و الجهاد، که سازگاری با امر جهاد داره، تقوا و نمیدونم پرهیزگاری و شایستگی امر معروف و خب، ظاهرش اینه که این افراد هستند. ان كل من يتصف بالصفات يعتبرون معذونين، اینا معذونند فی الجهاد. فقید الامام شریعت الجهاد به اتباع هم ضوابط الجهاد الشرعیه، بله اینا چون ضوابط رعایت میکنن. اما اون نکته که گفتم باید ازش گذر کنیم، نمیشه چه ما توی جنگ بگیم آقا جنگ رو فقط مثلا آدمای متقی و مؤمن نشون، به همون نشون که حضرت امیر رفته با اصحاب نهروان جنگیده، همه آدمای با تقوا، همه آدمای حتی به تقوای خودشون البته، آدمای نمازخون، همه آدمای نمازشبخون، حافظ قرآن، اما توی جنگ همشون کشته میشن، چون دسته دنگشون دو دست، یعنی معلوم توانای جنگ ندارن، توانای تقوا و اینای به خوبی نسبت به خودشون دارن، اما توانای جنگ ندارن. لذا حضرت امیر رفته اینا رو جز به تعداد دو انگشتان ده، اینا خیلی جالبه دیگه، به تعداد کمتر از 10 تا باقی موندن و سپاه حضرت امیر به تعداد کمتر از 10 تا شهید شدن. اینا تا اونا چیزی برای عرضه کردن ندارن. خب اونا بگن آقا تقوای الهی و نمیدونم فرا، خب چه فایده داره این حضرت امیر؟ همشون رفتن، همشون میمیرن، خب چه اتفاقی میفته براشون؟ طبیعتاً به این قرینه باید از ظهور روایت ما صرف نظر کنیم، بگیم مراد از روایت این نیست. مراد از روایت یعنی کسایی که توانایی جنگ دارن. لکن او یجب ان یرفع الید عن ظهورها لان الحرب یحتاج الى عدد معین من الجنود، افراد خاص میخواد، حتی ینتصر بهم علی العدو، فکر به واسطه او بر دشمن پیروز بشن. فلا وجه لایکال نتیجه الحرب الى المتقین، ما نتیجه جنگ رو به این افراد متقین واگذار کنیم، خب توانایی ندارن. بینما یجب ان یؤکد بالمهره من الجنود، اون سربازای ماهر، اینو باید بدیم تا پیروز بشن، والا این اصلا منطق جنگ نیست و این از این منطق نمیشه گذر کرد، یعنی این منطق نمیشه کنار گذاشت، چون منطق جنگ همینه. امام داره میگه، نکته امام البته درست، اما این منطق منطق جنگه. امام نمیتونه منطق جنگ رو نادیده بگیره، نمیشه بگه آقا اینا اشغال، فقط بریم آدمای مؤمن متقی بجنگن، خب جنگ شکست میخوره، خب شو وقتی شکست خورد کل اسلام از بین میره. یک جا که شکست بخوره، مثلا شما آلمان رفت اروپا رو گرفت، رفت توی روسیه استالینگراد، اونجا زمین گیر شد، شکست خورد، همین که اینجا شکست خورد پشت سر هم رفت، رفت تا برلین، یعنی دیگه نمیتونه خودش جمع بکنه، چون یه جا بری شکست بخوری به خاطر اینکه اینجوری فکر بکنی، خب یه کل اسلام از بین میره، بعد میخوای دعوت به چی بکنی؟ اونا که دلشون نسوخته بیان حالا حرف رو بشنوین، که اونا اومدن اون طرفش هم آدم پدر سوخته، این که میخوان اسلام شکست بدن، خب منطقش از بین ببرن، منطقش هم نظامیه، میگه الان چیکار میکنیم؟ اون منطق اسلام داریم، اونم داره میشنوه، اما اون منطق نظامی رو غالب کرده، اومده تحریم میکنه، نظامی حمله میکنه، نمیدونم سایبری حمله میکنه، شورش میکنه، اختشاش میکنه، تو از بین ببره. اون کار نداره حرف ما رو بشنوه که. از بگم منطق جنگ اینه، نمیشه از این قضیه گذر کردش، نمیشه کنار اومد. بگیم خب این بی خیالشیم. مفروضه این دو تا چهار تا جنگه. نه نوکنن یراد بند المراد من الجهاد ما یختص رو به جهاد ثقافی، بله ممکنه بگیم اینجا منظور جنگ فرهنگیه. و دعوت الکفار الالاسلام ده مراد جهاد دعوته، کما ان هذا المعنى هو الملائم لهذه المواصفات. این معناش هم اینه، جنگ فرهنگی و جنگ جهاد دعوت و ایناست. اما خب ظاهر روایت این نیست، لکنه بعید عن الروایه، این روایت وزانش این نیست. لأن المراد من الجهاد فی الروایه یختص بالقتال والحرب، اونجا اصلا بحث قتال مطرح میکنه، بحث مجاهدین به معنای اون مقاتلین مطرح میکنه. کما لا یجوز ان تفسر الروایت علی نحو یراد منها تحقیق الجهاد من دون قصد الا الانتصار فیه. بگیم آقا روایت میخواد بگه خب شما برو بجنگ، ما مأمور به وظیفه ایم، نتیجه به ما ربطی نداره. این منطقه منطقه مهمیه دیگه. مرحوم امام یه جایی داره که ما مأمور به وظیفه، مأمور به نتیجه نیستیم. اما قطعا مراد امام این نیست که ما اصلا به نتیجه کار نداریم. یه تعبیر بعدن آقای یه جایی دارن که نه، ما حتما نتیجه هم برای مهمه، ما مأمور به وظیفه هستیم اما ناظر به نتیجه مأمور به وظیفه ایم. یعنی ما بگیم خب حالا ما وظیفه داریم، الان مثلا فرض کنید که مثلا میگم تو بحث حجیت و کارآمدی این دعوای هست، ما مکلفی مثلا تو بحث قرار دادن شرط مرجعیت برای ولایت‌فقیه، ما چیکار داریم؟ ما موظفیم که شرع رو مراعات کنیم، شرع هم گفته مثلا فرض کنید مرجع تقلید، خب نمیتونه اداره کنه، کشور به باد میره اگه توانایی اداره نداشته باشه. بگیم خب ما مأمور به وظیفه ایم، به نتیجهش کار نداریم. نه، نتیجهش اینه که کشور زمین میخوره، ناکارآمد میشه، اسلام از بین میره.
وظیفه طبق اسلام
جان؟
وظیفه رو درک نکرده.
نه، میخوام بگم وظیفه ای که ناظر به نتیجه هست یا نیست.
وظیفه.
همین وظیفه. شما یه جایی وظیفه داری کاری انجام بدی اما تبعاتش دامنگیر میشه، کلش به باد میده، اشکال پس درست دیگه. همین میخوام بگم، یعنی مدد، یعنی وظیفه ای که ناظر به نتیجه هست. نه وظیفه این اینجا همینطوره. یعنی اگر ما بگیم افراد مؤمن و متعهدی که جنگ و پیش میتوانند، توانای جهاد دارند، توانای دعوت دارند، خب نتیجهش چی میشه؟ به هم میخوره. این نمیشه اصلا این که، یعنی اون چون ناظر به نتیجه به شکست منجر میشه، اصلا وظیفه ما اون نیست. یعنی این نکته محوری است. کما لا یجوز ان تفسر الروایت علی نحو یراد منها تحقیق الجهاد من دون قصد الا الانتصار فیه. ما جهاد میخوام بکنیم، غرض ما پیروزی نیست، مگه میشه؟ و فعل الجهاد به غرض العزیمت فیه، کسی بیاد بگه من میخوام جنگ انجام بدم به غرض اینکه شکست بخورم، خب اصلا کیش کی آخر این کارو نمی، دیوانه این کارو نمیکنه. این حتی دیوانه هم میبینه که وقتی 5 نفر مقابل وایسادن یه نفر تکیه، دیوانه هم نمیره باشون بجنگه، میگه خب معلومه کتک میخوام، اتفاقی هم نمیفته، حتی با اینکه دیوانه است، عاقل که درجه خودشه. لانه ها در قضیه غیر معقوله، جور در نمیاد. خب پس منظور چیه؟ در نهایت شاید آدم اینو بخواد بگه، فل مراد منها عدم و صلاحیت الخلفا و الامرا لاقامت هذه الحروب، اینا شایسته این جنگو ندارن. مع سماتهم المشتمله على الظلم والجور والفسق، این ویژگی دارن که نتیجه این ویژگی اینه، ظلم و جور و فسق باش مترتب، خب اینا طبیعتا شایستگی ندارن. به حیث یحتاجون الى الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، خودشون نیاز به امر بالمعروف و نهی عن المنکر دارن. کما یجب دعاهم نحو القیام الاسلام، نحو القیام الاسلام، خودشون نیاز دارن که دعوت بشن به سمت ارزش‌های اسلامی. خب طبیعتاً اینا دیگه شایسته جهاد ندارن. نهایت ممکنه چنین چیزی آدم بگه که مراد افراد نیست، حاکمه، اون امیره، اون سرداره. سرداره که عیز نمیخواد، سرداره که نصب میخواد، سرداره که ویژگی رو باید داشته باشه. و یک سردار میتواند الزام کند مردم رو، یعنی اون سربازان رو، که شما اگر رفتید با همه خوبی کنید، با همه مدارا کنید، همین کارو میکنن. یه سردار میگه آقا رفتید قتل عام کنید، سربازان کار انجام میدن. طبیعتاً این تأثیر گذاره در جنگ اون ویژگی های سرداره، نه بقیه اونها. فستختم الامام هادل عبارات، امام اینجوری حرف زد، از این کلمات استفاده کرد، حذرن انسلطت تواقیت، بخاطر این بقا اینایی که دارن جنگ رو برقرار میکنن اینا این کار رو نیستن. و عذاهم، یعنی و امام یه جوری حرف میزنه در جایگاه تقیه، میگوید سربازان، اما مرادش عمر است، مراد ما معلومه. فتقا انهم به هادل عبارات، امام تقیه کرد به واسطه این عبارات، الغیر و صریحه، عباراتی که صریح نیستن، عبارات خیلی مبهمه، غیر صریح هستن، فی عدم صلاحیت فی امر الجهاد. اگه به اونا میگم، میگم من منظورم مجاهدین بودن، منظورم خلیفه نبود، نهایت منظورم امرا بود، خلیفه نبود. خیلی خوب، درست. اما اصل قضیه اینه، المراد منه عدم صلاحیت و شرعیت للحکومت. اصل قضیه اینه که اینا صلاحیت برای اداره حکومت ندارند، نه اینکه اینها صلاحیت برای مقوله جنگ نداشته باشن، چون جنگ و جهاد مقوله حکومتی است و اونا عملا دایدار حکومت هست. در نهایت توی بند دوم آن چیز زورش بخوایم بزنیم دیگه، آخرش به این میرسه که بحث اذن و شرایط، آخرش به اون اوصاف ویژگی‌هایی که به حاکم مربوطه. خب این بخش دوم روایت. بخش سوم دارید یا ندارید؟ بخش سوم خب پس یادم بیاد بعد بگم، بذارم تون سوم و چهارم رو حداقل نوشتم بعد اون عرض میکنم. اما سوم جان دیرشو داره، خیلی خوب، بذارم بس برای بچه. بند سوم رو هم، یعنی سوم و چهارم رو اقل اگه هست، اگه تا آخر هفته نشستم بگشم نوشتم، اون مقدار رو سعی میکنم انشاءالله توی آخر هفته لاغل بگذارم، تو فردا که میشه چهارشنبه دیگه، نه؟ خیلی خوب، باشه بس برای و صلی اللہ علیه سیدر محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد و عجل فحجه.